تشکر استاد جان، سلامت باشی. شنونده عزیز سلام، به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله با گزارش های متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. اشتراک کنندگان ششمین دور نشست فرمت مسکو روز شنبه در اعلامیه مشترک خود از طالبان خواستند که حکومتشان را معتدل و همشمول سازند و به شمول زنان و دختران حقوق تمام افغانان را تامین کنند. آنان همچنین از طالبان خواستند که شرایط را برای رفاه مردم افغانستان فراهم کنند تا افغانها مجبور به مهاجرت نشوند و پناهجویان افغان در کشورهای دیگر به کشورشان بازگردند. ششمین دور نشست فرمت مسکو روز جمعه با حضور نمایندگان روسیه، ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران و قرقیزستان در مسکو برگزار شد. اشتراک کنندگان این نشست همچنان از طالبان خواستند که برای جلوگیری از تروریسم و گروه‌های تروریستی مبارزه کنند و در کنار آن اجازه ندهند که از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده شود و در راستای اجرای تعهدات بین‌المللی افغانستان تدابیر مشخص و ملموس را اتخاذ کنند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، نیز در ششمین دور نشست فرمت مسکو شرکت کرده بود. حکومت پاکستان جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیر قانونی خوانده و فعالیتش را ممنوع کرد. حکومت پاکستان این ممنوعیت را چند روز پیش از برگزاری جرگه فراخوانده شده از سوی جنبش تحفظ پشتون وضع کرده است. این جنبش در پیوند به بازداشت‌های غیر قانونی و ناپدید شدن پشتون‌ها و دیگر مشکلات در خیبر پختونخوا و بلوچستان برای برگزاری یک جرگه بزرگ آمادگی گرفته است. وزارت داخله پاکستان امروز یک شنبه در حکم گفته است حکومت مرکزی این کشور بر اساس دلایلی که دارد باور دارد که جنبش تحفظ پشتون مشغول فعالیت هاست که به صلح و امنیت پاکستان زیان می رساند. در ادامه حکم این وزارت آمده است که با توجه به این موضوع بر اساس قانون منع تروریسم بر فعالیت جنبش تحفظ پشتون ممنوعیت وضع شده است. این قانون رهبران و اعضای جنبش تحفظ پشتون را از سخنرانی منع کرده است. این جنبش تا به حال درباره این فیصله حکومت پاکستان چیز نگفته است. یک مقام محلی طالبان در فاریاب میگوید که در دو رویداد ترافیکی در این ولایت 3 تن جان باختند و 27 تن دیگر زخمی شدند. شمس الدین محمدی، رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در فاریاب، دیروز بر رسانه‌های داخلی گفت که دو نفر پس از آن در منطقه خانقروغ ولسوالی قیصار جان باختند که یک موتر نو فلانکوچ از مسیرش منحرف شد. با گفته او در این رویداد 20 تن دیگر زخمی شدند. آقای محمدی افزوده که در یک رویداد دیگر در نتیجه چپه شدن یک موتر فلانکوچ در نزدیک مرکز ولسوالی المار یک کودک جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. درباره علت اصلی این دو رویداد ترافیکی تا هنوز چیزی گفته نشده است، اما در بیشتر موردها خرابی جاده ها، عدم رعایت قواعد ترافیکی و به احتیاطی رانندگان از عوامل عمده رویدادهای ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، ادعا کرده که در پیوند به اعتراضات تحریک انصاف پاکستان PTA در اسلام آباد 11 پلیس مربوط به خیبر پختونخوا و 120 افغان بازداشت شدند. نقوی روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در جریان عملیات ها در مجموع 564 نفر بازداشت شدند که به ادعای او در این اعتراضات دخیل بودند. به گفته او در پی شلیک از سوی معترضان 75 پلیس در پنجاب و 31 پلیس در اسلام آباد زخمی شدند که وضعیت صحی یکی از آنان وخیم است. نقوی می افزاید که در برخی مناطق مردم هم زخمی شدند، اما هیچ کس کشته نشده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله شامگاهی خبری با اینها با شما هستیم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از فیصله محکمه عدالت اروپا در مورد عطای پناهندگی به زنان افغان بر اساس جنسیت و ملیت استقبال کرده است. زنان افغان چی میگویند؟
نه تنها بر اعطای پناهندگی به کسانی که میتونن فرار کنن تمرکز کنیم، بلکه به دفاع از حقوق کسانی که نمیتونن هم تاکید کنیم. مبارزه به خاطر حقوق زنان افغان نباید به مرزهای اروپا یا سایر کشورها محدود شود.
اعضای خانواده دکتر کشته شده در ولایت فرا میگویند حکومت طالبان باید عملا امنیت مردم را تامین کند.
تامین امنیت باشه، هر روز قتل، دزدی، کشتن، فقر، بیچارگی، بدبختی. کلگی می خواهش داره که تامین امنیت باشه، کس کشته نشه، کس زخمی نشه.
در مسائل جهانی و منطقوی خواهید شنید که در حالی که گزارش‌ها از احتمال حمله اسرائیل بر تأسیسات نفت ایران خبر می‌دهد، وزیر نفت ایران به بزرگترین ترمینال نفت این کشور سفر و جریان کار آن بازدید کرده. و پیام‌های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
سیلاب زیاد جای را خراب کرده، یک جریب زمین برده که اونو جواری، لوبیا، بادنجان رومی، کچالو کش بود، هیچ کدام کمکی هم تا به حال صورت نگرفت.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از فیصله محکمه عدالت اروپا در مورد اعطای پناهندگی به زنان افغان بر اساس جنسیت و ملیت استقبال کرده است. او روز گذشته در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته که از یافته‌های مشابه محاکم دیگر حمایت می‌کند. شماری از دختران افغان با استقبال از این فیصله می‌گویند که باید برای تامین حقوق آنها در داخل افغانستان نیز اقدام شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از حکم محکمه عدالت اروپا مبنی بر این که جنسیت و ملیت برای عطای پناهندگی به زنان افغان کافی است، استقبال کرد. او روز شنبه 5 اکتبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که فیصله مهم محکمه عدالت اروپا در مورد افغانستان نشان دهنده این است که زنان افغان به صورت گروهی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. آقای بنت افزود، بدون اینکه زنان افغان نیاز داشته باشند تا ثابت کنند که آزار و اذیت می شوند، جنسیت و ملیت آنها برای درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی کافی است. او ابراز امیدواری کرده که به گونه احتمالی از پروسه‌های پناهندگی مبتنی بر جنسیت و حفاظت از افغان‌ها و یافته‌های مشابه توسط محاکم دیگر حمایت می‌کند. آقای بنت این اظهارات را در حال مطرح می‌کند که رینا میری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که از همکاری همه کسانی که بر موضوع زنان افغان تمرکز می کنند و در خط مقدم مبارزه برای تامین حقوق افغان ها و زنان افغان قرار دارد سپاسگزار است. محکمه عدالت اروپا 4 اکتبر حکم کرد که جنسیت و ملیت به تنهایی برای پذیرش در یک کشور عضو اتحادیه اروپا برای عطای پناهندگی به زنان افغان کافی است. شماری از دختران در افغانستان این فیصله محکمه اروپایی را اقدام مهم و مثبت می‌دانند، اما می‌گویند که باید برای تامین حقوق زنان و دختران در داخل افغانستان نیز اقدام شود. دو باشنده ولایت کابل و بلخ که نخواستند نام‌هایشان به علت حساسیت موضوع در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفتند:
اما به نظر من کافی نیست، چون میلیون ها زن هنوز در افغانستان هستند که در نظام بدام افتادند که عزت و حقوق اولویشان از آنها سلب شده و این زنان نه امکان فرار دارند و نه فرصت فرار را دارند و ما باید نه تنها بر اعطای پناهندگی به کسانی که میتونن فرار کنند تمرکز کنیم، بلکه به دفاع از حقوق کسانی که نمیتونن هم تاکید کنیم. مبارزه به خاطر حقوق زنان افغان نباید به مرزهای اروپا یا سایر کشورها محدود شود.
در دیر خ کرده خو افغانستان کی اواد
این یک کار بسیار خوب است، اما در افغانستان تنها یک یا دو دختر نیست، نیمه از جامعه افغانستان را زنان تشکیل میدهد. بنابراین اگر کشورهای خارجی بخواهند دختران را به خارج از کشور بفرستند و بر تحصیل آنها تاکید داشته باشند، بازم بیشتر دختران افغانستان همچنان بی سرنوشت خواهند ماند. اگر این حقوق در افغانستان به دختران داده شود، پس همه برای مردم و کشور خود کار خواهند کرد.
حال کوتم کار وکی
این دختران در حال بر تامین حقوقشان در داخل افغانستان تاکید می کنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 در این کشور، همه حقوق اساسی زنان افغان از جمله کار، آموزش، مشارکت سیاسی و اجتماعی، گشت و گذار آزادانه و دیگر موردها از سوی آنها نقض شده است. اما مقام‌های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که حقوق همه افغان‌ها از جمله زنان افغان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است، ادعایی که برای جامعه جهانی و زنان افغان قابل قبول نیست.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
اعضای خانواده دکتر کشته شده در ولایت فرا میگویند حکومت طالبان باید عملاً امنیت مردم را تامین کند. دکتر احمد سلیمان همراه با همسرش دکتر عاطفه روز گذشته در ولایت فرا از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه آن جان باخت و خانمش زخمی شد. مقام‌های محلی حکومت طالبان در فرا با تایید این رویداد میگویند در مورد این قضیه تحقیق میکنند. بیشتر در این گزارش از همکارم بشنوید.
با آنکه حکومت طالبان همواره ادعا میکند امنیت به طور کامل در افغانستان تامین است، در یک رویداد تازه یک زوج دکتر در کلینیک شخصی خود در ولایت فرا مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. در این رویداد که شنبه 5 اکتبر رخ داد، دکتر احمد سلیمان کشته شد و همسرش دکتر عاطفه زخمی شده است. به گفته اعضای خانوادهشان، آنان از یک سال به این طرف در ولایت فرا در کلینیک دندان کار میکردند. فردوس بارکزی برادر دکتر سلیمان بارکزی به رادیو آزادی گفت:
کلینیک بوده، اونم روی نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن، خودش شهید کرده و خانمشام زخمی است. 27 ساله است، خانمشام 25-26 است. دیگه کلگی خواهی خواهش دار که تامین امنیت باشه. هر روز قتل، دزدی، کشتن، فقر، بیچاره گیری، بدبختی. کلگی می خواهش دار که تامین امنیت باشه، کس کشتن نشه، کس زخمی نشه.
شهلا بارکزی یکی از اعضای خانواده دکتر عاطفه هم میگوید که او در حالی که 8 ماه باردار است زخمی شده و در وضعیت بد در شفاخانه بستری است.
به خانمشان طفل نداره، 8 ماه حامله داره است خانم. مدت 2 سال قدر میشه که ازدواج کرده یا زیادتر و طفل نداشتن، یعنی 8 ماه حامله داره است اولین طفلشان است. اینا کابل بودن و با مدت کم میشه که رفتن فرا.
خانواده دکتر سلیمان بارکزی میگوید جسد او عصر روز شنبه به خاک سپرده می شود. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد چگونگی این قضیه از مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت فرا بپرسد، اما محمد نسیم بدی سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در فرا به پرسش‌ها در این مورد پاسخ نداد. اما دفتر رسانه‌های قماندانی امنی حکومت طالبان در این ولایت ناوقت روز شنبه با فرستادن خبرنامه به رسانه‌ها این رویداد را تایید کرده گفته که حمله کنندگان پس از این رویداد از محل فرار کردند و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. این حمله در حال در ولایت فرا رخ داده که پیش از این در برخی ولایات مانند کابل و ننگرهار نیز از رویدادهای مشابه گزارش شده است. به تازگی ناوقت شب شنبه در ترینکوت مرکز ولایت روزگان گزارش شده که در یک حمله هدفمند در ترینکوت مرکز این ولایت دو غیر نظامی کشته و زخمی شدند. بلال روزگانی سخنگوی قماندانی امنی این ولایت با فرستادن خبرنامه بر رسانه‌های محلی گفته که در ارتباط به این حادثه دو فرد مظنون بازداشت شدند و قضیه تحت بررسی قرار دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان خبر داده که سطح آب در شماری از دریاهای افغانستان در نتیجه بارندگی های شدید امروز و در دو روز آینده بلند می رود. این وزارت ناوقت دیروز در اعلامیه به ساکنان نزدیک دریاها در ولایات مختلف هشدار داده که برای حفظ امنیتشان به مکانهای امن پناه ببرند. برخی از آگاهان محیط زیست می گویند حفاظت از جنگلها، خودداری از ساخت خانه ها در مناطقی که در مسیر سیلاب قرار دارند و کاشت جنگلهای جدید از مواردی هستند که می تواند از تلفات جانی ناشی از سیل جلوگیری کند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
در حالی که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با باران‌های شدید و وقوع سیلاب‌ها مواجه است، وزارت انرژی و حکومت طالبان از بلند شدن سطح آب در دریاهای ولایات مختلف افغانستان هشدار داده است. این وزارت در یک اعلامیه منتشر شده ناوقت روز شنبه 5 اکتبر گفته که روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه به علت باران‌های شدید سطح آب در حوزه‌های دریایی کابل، هریرود، هلمند، شمال و آمو بلند خواهد رفت. در خبرنامه آمده که امکان بلند رفتن سطح آب در مرکز ولایت‌های بادغیز، غور، هرات، دایکندی، فراز، زابل، غزنی، لوگر، میدانوردک و پکتیکا، پکتیا، خوست، پنشیر، غوربند، کنر، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار و بدخشان، طالقان و فیض‌آباد بیشتر است. در اعلامیه از باشندگان مناطقی که نزدیک این دریاها بودوباش دارند خواسته شده که برای حفاظت خانواده‌هایشان تلاش کنند. اما پرسش اینجاست که مردم چگونه می‌توانند از سیلاب‌های ناگهانی خود را نجات دهند؟ سید محمد سلیمان خیل، آگاه بخش محیط زیست، به رادیو آزادی گفت:
در صورت شنیدن یا رسیدن پیام هشدار از طرف مقاومت، فوراً ساحه را باید ترک کنند. یک بسته اضطراری آماده کنند که در او بسته شامل غذا، مواد اولیه صحی که ممکن در جریان خروج از ساحه برایشان ضرور باشد. لارسانی کنند به اقارب، همسایه ها و دیگر کسایی که در تمراشان زندگی میکنند، تا این که اونا هم آگاه شوند. اونا هم قبل از اینکه از ساحه بیرون شوند باید جریان آب، جریان برق، گاز را قطع کنند تا اینکه از آتش سوزی و دیگه خطرات جلوگیری شود و کوشش کنند که از راه‌های عمومی استفاده کنند.
او میگوید باید به همسایگان، مردم قریه و اقارب خبر داده شود تا آنها نیز خود را به مناطق امن برسانند و هنگام بیرون شدن از مناطق خود جریان برق و گاز را در خانه قطع کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود. آقای سلیمان خیل همچنان گفت که عدم استفاده از آب سیلاب‌ها، توجه به توصیه‌های مسئولان صحی و تلاش نکردن برای برگشت به مناطق خود تا اطلاع بعدی از مسائل مهمند. سرحدی سواک، آگاه بخش زراعت و محیط زیست، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هغه سیمه چې هغه ځنګلونه ونې نه لري، خلک د کوشش وکړي چې هغلته ځنګلونه، مصنوعي ځنګلونه جوړ.
مناطقی که جنگل و درخت ندارن، مردم باید تلاش کنند که آنجا جنگل های مصنوعی بکارن، زیرا جنگل ها بر جلوگیری از سیلاب ها نقش مهم دارند. و موضوع دوم این که مردمی که نزدیک دریاها و جاهایی که خطر سرازیر شدن سیلاب آنجا موجود است، در موقع باران های شدید باید خود را به جاهای امن برسانند.
موجود وی با بارانی حالاتو که دیگه خلق کوشش وکي چې دغه سیزایونه خپل ځانونه خوندي او امن سیمه ته وباسي.
این در حال است که اداره هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز شنبه از بارش شدید باران همراه با رعد و برق، طوفان‌های شدید و جاری شدن سیلاب در 26 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. برنامه جهانی غذا یا WFP روز شنبه گفته بود که افغانستان یکی از 6 کشور جهان است که بزرگترین سطح بحران ناشی از تغییرات اقلیمی را دارد. سیلاب‌ها پیش از این نیز در مناطق مختلف ننگرهار و کنر مردم را شدیداً آسیب رسانده که در نتیجه آن به بیشتر مردم تلفات مالی وارد شده است. 4 تن نیز بر اثر این سیلاب ها جان باختند و 30 تن دیگر زخمی شدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا دقایق دیگر پیام های شما را که به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد، اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. در حالی که گزارش ها از احتمال حمله اسرائیل بر تاسیسات نفت ایران خبر می دهد، وزیر نفت ایران به بزرگترین ترمینال نفت این کشور سفر کرده و از جریان کار آن بازدید نموده است. اگر اسرائیل به تاسیسات نفت ایران حمله کند، تاثیرات آن بر بازار جهانی نفت چی خواهد بود؟ حمید حکیمی در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
محسن پاک نجات، وزیر نفت ایران، در بهبوحه نگرانی ها از احتمال حمله اسرائیل بر تاسیسات نفت ایران، امروز به بزرگترین ترمینال نفت این کشور در جزیره خارک سفر کرد. خبرگزاری شانا مربوط به وزارت نفت ایران گزارش داده که پاک نجات در کنار بازدید از تاسیسات نفت، با کارمندان عملیاتی این تاسیسات در جزیره خارک صحبت خواهد کرد. این سفر یک روز پس از اظهارات سخنگوی اردوی اسرائیل صورت میگیرد که گفته بود اسرائیل در زمان مناسب به حملات موشکی هفته گذشته ایران به این کشور پاسخ خواهد داد. پس از حملات ایران خبرگزاری اکسیوس به نقل از مقامهای اسرائیل گزارش داد که ممکن است در پاسخ به حملات موشکی ایران اسرائیل تأسیسات نفتی ایران را هدف قرار دهد. با وجود این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بر روز جمعه گفت که فکر نمی کند اسرائیل درباره چگونگی پاسخ به حملات ایران فیصله نهاییش را کرده باشد. ترمینال نفت خارک ظرفیت لنگر انداختن نو نفتکش و ذخیره سازی 23 میلیون بشکه نفت خام را در یک وقت دارد. بر اساس گزارش 4 روز پیش خبرگزاری رویترز، ایران روزانه 3.2 میلیون بشکه نفت تولید می کند. چین که تحریم های ایالات متحده آمریکا را نپذیرفته، مشتری اصلی تیل ایران است. به گفته آگاهان امور، چین در 6 ماه نخست سال جاری میلادی روزانه از 1.2 میلیون تا 1.4 میلیون بشکه تیل از ایران وارد میکند. با نگرانی ها از احتمال حمله اسرائیل بر تأسیسات نفتی ایران، گفته می شود که تقاضا برای تیل در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت. اما ناظران می گویند که ظرفیت تولید تیل اعضای اوپک و روسیه 2 برابر ایران است و این می تواند کاهش احتمالی تولید نفت ایران را جبران کند. از سوی دیگر آمار اوپک نشان می دهد بانک ایران 4مین کشور بزرگ تولیدی تیل در جهان است. سهم این کشور در تولید نفت در 5 سال اخیر کمتر از 2.5% بوده است و تغییرات در میزان تولید و صادرات تیل ایران تأثیر چندان بر نرخ تیل در بازارهای جهان نداشته است.
بیشتر از خبر
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان 3مین نمایشگاه بین‌المللی امام ابو حنیفه را در کابل برگزار کرد. شماری از تاجران و بازدیدکنندگان از راندازی این نمایشگاه استقبال می‌کنند، اما برخی زنان تجارت پیشه می‌گویند که جای مناسب برایشان در نظر گرفته نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در 3مین نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 700 شرکت داخلی و خارجی محصولات تولیدیشان را برای افروز به نمایش گذاشتند. جان قانوی سخنگوی این اتاق میگوید که هدف از راه اندازی این نمایشگاه معرفی تولیدات شرکت های داخلی و آشنایی بازرگانان افغان با بازرگانان خارجی است. و افزود که در این نمایشگاه بر علاوه بازرگانان افغان با شمول زنان تجارت پیشه، سرمایه گذاران خارجی از کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، چین و ژاپن تولیدات و محصولاتشان را به اشتراک گذاشتند.
این هدف ای است که محصولات افغانستان را به نمایش بگذارند، برای محصولات افغانستان بازاریابی شود و محصولات افغانستان به دنیا معرفی شود تا از این محصولات خریداری بکنند و همچنان در کنار از این یک کنفرانس تواصل تجاری وجود دارد که این کنفرانس تاجران را با هم میرساند تا ای که بتوانند محصولات خود را بالای یک نگر به فروش برسانند و قراردادهای زیادی را با شرکت‌های ملی و بین‌المللی بین هم امضا بکنند.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبانی با نشر اعلامیه گفته که نمایشگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که با همکاری این وزارت برگزار شده در آن سکتورهای مختلف تولیدی، تجارتی و خدماتی از جمله زراعت، صنعت قالین، معدن، صحت، بانکداری، صنایع دستی، ماشین‌آلات، ترانسپورت، لوجستیک، ساختمانی، مخابرات، تحصیلات و سایر سکتورهای داخلی و خارجی شرکت دارند. در این حال برخی زنان تجارت پیشه در این نمایشگاه می گویند در محلی که برای آنان اختصاص داده شده نمی توانند محصولاتشان را به گونه درست نمایش داده و به فروش برسانند. فرشته اکبری مسئول کارخانه شیرینی‌پزی در ولایت بلخ در این مورد به رادیو آزادی گفت
غرفای عقب و همه غرفایی را که از دید دور است همه را برای خانما داده میشن به شکل از اینکه خانما مثلا ما بهشان سهم دادیم در صورتی که سهم داده نشده فقط به شکل یک نمایشی است. بزرگترین محدودیت همین روز که من خودم شخصا استدیم اینیمی است که خانما باز هم عقب داده شدن چرا خانم همیشه باعث یک سمبول استفاده میشه که ما مثلا برای اون نمایشگاه برگزار کردیم در صورتی که خانم پشت پرده هستن پیشانه مرد هستن.
رحیم الله مسئول یکی از کارخانه های ذوب آهن نیست که تولیدات خود را به نمایشگاه آورده است از حکومت طالبان میخواهد که در بخش حل سایر مشکلاتشان نیز توجه کند.
همی هر نمایشگاه که مثلا اگر در کابل است یا از کشورهای بیرون هستی به خیر صنعت است، به خیر کارخانه‌دارا هستن. فعلا در افغانستان در بخش صنعت بالخصوص در بخش سکتور زوب هم که هست مشکلات ما برک است و درباره مواد خام تقاضای تمام صنعتکارا اینی است که هر چه عاجل‌تر سر معدنهای افغانستان باید کار شروع شود که ما از مواد خام افغانستان استفاده کنیم.
شماره از بازدید کننده ها نیز از راه اندازی چنین نمایشگاه‌ها استقبال میکنند. معجبین شریفی یکی از این بازدید کنندگان:
ماشاءالله امروز که میبینم زیاد جمعیت هم زیاد است، بسیار عالی است. ما از مقامات خواهش میکنیم که همچنین نمایشگاهی را برگزار کنند. منتها زیادتر فوکس سر خانم‌ها باشه که خانم‌های تجارت پیشه را حمایت کنند.
پیش از این نیز چنین نمایشگاه‌های زیر نام نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در شهر کابل راه اندازی شده و مقام های بلندپایه حکومت طالبان از حمایت تاجران و سرمایه گذاران اطمینان داده بودند. اما برخی از بازرگانان و کارخانه داران می گویند که در 3 سال گذشته از تولیداتشان حمایت لازم صورت نگرفته و با مشکلات متعددی در بخش های مختلف از جمله نبود بازار برای فروش تولیدات در داخل کشور روبرو هستند.
رادیو آزادی.
بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت کنر 1 تن جان باخته است و چند تن دیگر زخمی شدند. سیلاب به دنبال بارانهای شدید روز شنبه در ولسوالی نرنگ جاری شده است. در این رویداد دهها و صدها جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی نرنگ ولایت کنر روز شنبه 14 میزان در کنار خسارات مالی 1 کشته و چند زخمی نیز بر جای گذاشته است. حیات الله یک باشنده قریه لمتک این ولسوالی به رادیو آزادی گفت که ده ها خانه در این روستا تخریب شده.
سیلاب آمد و خانه ما را تخریب کرده و همچنان به همسایه های ما زیاد آسیب رسیده است. 50 خانه تخریب شده است. 1 تن شهید شده و در این قریه 9 تن زخمی شده اند.
او افزود که مردم در وضعیت بد به سر می برند. این باشنده ولسوالی نرنگ از مسئولان خواست که کمک های عاجل را به سیلاب زدگان فراهم کنند. یاسین درمان یک باشنده دیگر این ولسوالی گفت که سیلاب به چندین روستا آسیب وارد کرده.
باران به حد شدید بود که سیلاب های زیاد سرازیر شد و خسارات مالی و تلفات جانی به مردم وارد شده. 1 تن شهید شده است و 8 تن زخمی شدند. تا حال 60 رس مواشی تلف شده است. 75 خانه کاملا تخریب شده. 400 جریب زمین نیز تخریب شده است.
قاری ثابت الله صدیقی رئیس اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در کنر تایید کرد که در نتیجه بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب در ولسوالی نرنگ 1 تن جان باخته است و خسارات مالی نیز به مردم وارد شده. او شام دیروز به رادیو آزادی گفت سروی انجام می شود و خانه هایی که زیاد تخریب شده با متضررین کمک صورت می گیرد. پیشبینی اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نشان می دهد که امروز 1 شنبه در 26 ولایت افغانستان احتمال بارانهای شدید و سیلاب وجود دارد. این اداره در خبرنامه روز شنبه گفت که ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، کابل، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، سمنگان، میدان‌وردک، غزنی، بامیان، دایکندی، غور، بلخ، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات، فرا و هلمند امروز گواه باران شدید، رعد و برق، بادهای نسبتاً شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 45 میلی‌متر پیش‌بینی شده است.
پیام‌ها و نظریات شما
مریم هستم، مسئولیت کاپیسا ولسوالی نجراب قریه دریکلانی. سیلاب زیاد جای را خراب کرده. ما تقریبا از خودم میگم که یک جریب زمین برده که اونو جواری، لوبیا، بادنجان رومی، کچالو کش بود. هیچ کدام کمک هم تا به حال صورت نگرفته. خواهر جان
گلرحمن نام دارم، از ولایت پنجشیر هستم، ولسوالی روخه، قریه پیاوشت. دیگه سیلاب های اخیر در قریه ما یک سیلاب بسیار مدهش خطرناک که آسیب بسیار زیاد، زیان بسیار زیاد. همو منطقه ما منطقه کوهستانی است، کمتون زمین و باغ و خانه ای که بود آسیب بر فرد همو قریه ما مردمی که زندگی میکنه بسیار رسانده.
الان از بغلان ولایت هستیم، دمی سیلاب ها ما شهرزان شهید دادیم دیگه، خانه ما چیزای ما جور است، ما خودم شهید دادیم، چکر رفته بودیم شهید دادیم، این شش نفر در روز جمعه با چکر زدن رفته بودیم، فامیل ما شش نفر شهید دادیم، خانواده ما.
پیام شما نظر شماست.